تصمیم گیری از سوی این نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی اون محسوب نمیشوند، یعنی همین به اصطلاح صهیونیست‌ها که آیا اینها باید بمانند نمانند، اینو باید خود ملت فلسطین ساکنان اصلی اعم از مسلمان یهودی و عرضم به حضور شما که مسیحی باید تصمیم بگیرن. خب این یک طرح کاملا دموکراتیکه، این رو قبول نمیکنن که مبتنی بر واقعیت ها هست، میان طرح دو دولتی رو مطرح میکنن برای چی؟ برای اینکه بالاخره رسمیت بدن به یک حکومت نامشروع به نام اسرائیل و اون رو به اصطلاح پایه‌هاش رو و پایگاه‌هاش رو در منطقه کاملا مشروع سازی بکنن و بعد از اینکه مشروع شد و یک حکومتی با نام اسرائیل مورد قبول همه و حتی خود فلسطینی‌ها خدایی نکرده اگر ایجاد بشه در این منطقه، دیگه از به اصطلاح موضع یک حکومت مشروع جنایت‌های خودش رو وقیحانه در منطقه دنبال خواهد کرد و اون زمان کار بسیار سخت خواهد شد. لذا طرح دو دولتی مردود است و همه این کشورهای مقاومت باید با اون مخالفت بکنن و هر کسی که بالاخره آزادی خواهد.
به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی، تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی طرحی است که در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که رژیم اسرائیل و آمریکا می‌خواهند با فریب افکار عمومی و با ایجاد اختلاف در میان کشورهای اسلامی به اهداف شوم خود در منطقه غرب آسیا دست پیدا کنند. سید قریب الله سادات، کارشناس سیاسی، در این مورد گفت:
خب البته اسرائیل در شرایط فعلی که آمریکا در حالتی است که فکر میکنه شکست خورده و یگانه نیرویی که برش باقی مانده که از او سر تا پای اطاعت میکنه و هر دستوری که برش میده عمل میکنه، او رژیم غاصب و انسان کش و اسرائیل است که کوشش کرده که همیشه در هر جنایت برای آمریکا پیش قدم پیش گام و سر سپرده باشه. آمریکایی ها منافع خود در خاورمیانه در خطر دیده، کوشش کردند که ایران و عربستان بجنگانه، ایران و عربستان نجنگی، کوشش کرد که یمن و عربستان بجنگانه، بازم نشد جنگ بین مسلمان ها. یعنی به هر شکل ممکن در عراق جنگ کردن، در اردن، فلسطین، سوریه، خلاصه همه کشورهای اسلامی را کوشش کردن که جنگ یعنی بر اهدافشان برسانه. وقتی که جنگ میشه بعد نیروی صلح و یا به نام حمایه یا دولت جاگزین از او نیروهای خود آمریکایی ها در او جا بجای میکنه به این بهانه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس carstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه را ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازان کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی هاو برم بیاره.
خدا خدا مادر شکر که من
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم.
سلام گرم و صمیمانه ما را از نشرات رادیو دری بپذیرید. با برنامه زیبا و تاریخی فتوت نامه مهمان شما هستیم. من سید نصیر مجاب به همراه همکارانم آقای امیر حسن روحانی تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدابردار با برنامه فتوت نامه همراهتان هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبتی کنیم. قسمی که در برنامه‌های پیشین گفته شد، فتوت و جوانمردی از مفاهیم بنیادین اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ ایران بوده که ریشه در سنت‌های کهن ایران بزرگ فرهنگی دارد. این ارزش‌ها نه تنها در ادبیات و عرفان، بلکه در مناسبات اجتماعی، آیین‌های پهلوانی و حتی ساختارهای مدنی تأثیر عمیقی ماندند. از ایران باستان تا دوره اسلامی و حتی عصر حاضر فتوت به عنوان نماد شرافت، گذشت و ایثار همواره مورد ستایش بوده است. در بخش‌های پیشین این مجموعه برنامه بر ریشه‌های کهن فتوت و جوانمردی در ایران باستان پرداختیم. از آیین‌های پهلوانی و منش نیاکان در شاهنامه فردوسی تا افسانه‌هایی چون رستم و سهراب که نماد شرافت، پاکدستی و گذشت بودند. با ورود اسلام به ایران فرهنگی بزرگ شاهد تحول ژرف در این سنت‌ها هستیم. دینی که بر عدالت، برادری و اخلاق تاکید داشت با روح جوانمردی ایرانیان همخوانی یافت. در سنت ایرانی جوانمردی همواره بر سه پای استوار بود: پیمانداری، مروت و شجاعت. با ظهور اسلام پیامبر اکرم نه تنها بر این ارزش‌ها مهر تایید گذاشت، بلکه با معیارهای الهی آن را تکمیل کرد. در واقع سیره نبوی چراغ راه جنبش‌های فتوت در قرن‌های بعد شد. در این میان شخصیت امام علی علیه السلام به عنوان نماد بی همتای فتوت اسلامی چنان تأثیری بر جامعه ایران گذاشت که ردپای آن را در تمامی جنبه‌های فرهنگی از عرفان تا ادبیات و حتی آیین‌های پهلوانی می‌توان یافت. با ورود اسلام به ایران، فتوت با مفاهیم عرفانی و اسلامی تلفیق شد. فتیان یا جوانمردان گروه‌هایی بودند که بر پایه اخلاق، کمک به فقرا و مبارزه با ستمگری فعالیت می‌کردند و ورود اسلام به ایران انقلابی اخلاقی بود. فتوت و جوانمردی دو مفهوم در هم تنیده که ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران فرهنگی بزرگ دارند. از دیرباز به عنوان ارکان اصلی منش پهلوانی و اخلاق اجتماعی در این سرزمین پرگستره مطرح بودند. در قسمت‌های پیشین این مجموعه به بررسی این مفاهیم در دوران ایران باستان، اسطوره‌ها، داستان‌ها و اشعار پیش از اسلام پرداختیم و سیر تحول آنها را تا آستانه ورود اسلام به ایران دنبال کردیم. اکنون در این مجموعه با بررسی تأثیر دین اسلام و به ویژه نقش ائمه اطهار علیهم السلام و آموزه‌های آنان در غنا بخشیدن و جهت‌دهی به این سنت دیرینه می‌پردازیم. دوستان عزیز، در چند قسمت گذشته به تأثیر پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اخلاق و منش او و همچنین تأثیر مولای جوانمردان و امام اول شیعیان، شخصیت و سیره حضرت علی علیه السلام با عنوان نماد تمام عیار این ارزش‌ها در بین ایرانیان و غنابخشی به فرهنگ جوانمردی در این سرزمین پرداختیم. اما باید بدانیم بعد از این دو بزرگوار فرزندان او نیز در اثرگذاری و الگوپذیری مردم ایران فرهنگی بزرگ بسیار حائز اهمیت بودند و نقشی تکرار نشدنی داشتند، نقش بی‌بدیلی که در شکل‌گیری و تکامل مفهوم فتوت و جوانمردی در ایران بی‌سابقه بود. صبر و بردباری در میان جوانمردان و کسانی که فتوت را پیشه خود ساختند بسیار مورد توجه بوده و یکی از ارکان مهم فتوت به شمار می رود. صبر عبارت است از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نشدن و مقاومت کردن در بلاها و مصائب به گونه ای که خاطرش پریشان نشود. در فرهنگ اخلاقی صبر عبارت است وادار کردن نفس به انجام آنچه که عقل و شرع اقتضا می کند و بازداشتن از آنچه عقل و شرع نهی می کند. صبر مراتبی نیز دارد که هر کدام در جایگاه خود بزرگ و ارزشمندند. امام حسن مجتبی علیه السلام نواده پیامبر اسلام و دومین امام شیعیان شخصیتی است که در میان ائمه اطهار با صبر، حلم و مدارا شناخته می شود. اگرچه دوران امامت ایشان با اتفاقات تلخ و بزرگی همراه بود و با صلح با معاویه حاکم آن زمان به ظاهر پایان یافت، اما درس‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی که از خود به یادگار گذاشتند نه تنها در میان شیعیان بلکه در فرهنگ و تمدن اسلامی و به ویژه در ایران تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت. یکی از مهمترین این تأثیرات تجلی جوانمردی و فتوت در سیره و منش امام حسن علیه السلام و تأثیر آن بر الگوگیری ایرانیان از ایشان است. امام حسن علیه السلام نمونه بارز جوانمردی در تاریخ اسلام است. ایشان با وجود برخورداری از جایگاه والای امامت و قدرت، همواره در برابر ظلم، ستم و بی‌عدالتی صبور و بردبار بودند. صبر و حلم از مهمترین ویژگی‌های امام حسن علیه السلام بود. ایشان در برابر توهین‌ها، ناسزاها و حتی خیانت‌هایی که به ایشان می‌شد، با متانت و بزرگواری برخورد می‌کردند. این صبر و حلم ناشی از آگاهی ایشان به حکمت الهی و درک عمیق از شرایط زمانه بود. امام حسن علیه السلام به سخاوت و بخشندگی مشهور بودند. ایشان اموال خود را در راه خدا انفاق می کردند و به نیازمندان کمک می رساندند. نقل است که ایشان دو بار تمام اموال خود را در راه خدا بخشیدند و سه بار نیمی از اموال خود را به نیازمندان دادند. این سخاوت و ایثار نشان دهنده جوانمردی و بزرگواری ایشان بود. در منابع تاریخی و روایی روایات متعددی در مورد جوانمردی امام حسن علیه السلام وجود دارد. این روایات به صبر، حلم، سخاوت و فداکاری ایشان اشاره دارد.
پیغمبر ما بارها می فرمود خدایا من حسن رو دوست دارم و دوست دارم هر کس که حسنم رو دوست داره.
بح
بح. یعنی اونایی که برای امام حسن قدمی برمی دارن، کاری میکنن، مورد مهر و محبت جدش پیغمبر خدا قرار میگیرن. قطعا دل فاطمه زهرا در امیرون خیلی شاد میکنه. یک معنی کرم برآوردن حاجات دیگران. تو روایت داریم که از خود امام مجتبی علیه السلام از معنی کرم سوال کردن، فرمودن التبرع بالمعروف والاعفاء قبل السؤال. این که شما همیشه در صدد باشی کار خیر بکنی. کریم، سخی، بخیل و لعین، چهار دستن. لعین کسیه که خودش میخوره نه به دیگران میده. اینا از ترین آدم ها هستن، یعنی مردنشون بهتر از زنده. بخیل اون یکی خود جمع میکنه، خودش هم میکنه به دیگران نمیده. سخی کسیه که هم خودش استفاده میکنه هم به دیگران میده. کریم اون کسیه که از خودش میزنه، از خودش میزنه، کم میگذاره به دیگران میده. فرمود اینجا کرم این که انسان همش تبرع ابتدای به معروف و کار نیک بکنه، قبل از سوال کردن بده، این کرمه. به فکر دیگران باشی. این روایت خیلی جالبه. یه نفر اومد خدمت امام مجتبی، در جمع بودن حضرت، یه نامه تقاضایی حاجتی داشت به حضرت داد. حضرت تا نامه رو گرفتن فرمودن حاجتک مقضیه، فرمودن حاجت برآورد. یه نفر به حضرت گفت هنوز نخوندید چون ببینید چی نوشته. این عجیبه. حضرت فرمودن می ترسم خدا از من سوال کنه من ذل موقفه، روز قیامت بگه جلو جمع 5 دقیقه 2 دقیقه معطل شد به حالت خاری و ذلت که شما نامه شو بخونید. من نمیخوام اون اندازم خفت بگیم.
یکی از مهمترین نمونه‌های جوانمردی امام حسن علیه السلام صلح با معاویه است. این صلح که در شرایط بسیار دشواری به وقوع پیوست برای بسیاری از شیعیان ناخوشایند بود و حتی برخی آن را به عنوان تسلیم تلقی می کردند. اما امام حسن علیه السلام با درایت و آیندنگری این صلح را برای حفظ جان شیعیان، جلوگیری از جنگ‌های خونین و حفظ اسلام از انحراف پذیرفتند. ایشان با این اقدام نشان دادند که جوانمردی و فداکاری گاهی به معنای پذیرش شرایط سخت و ناخوشایند است و تحمل و صبر بر مصیبت و تلخی و آزار کلامی جز از جوانمردان بر نمی آید. اما این تنها خصلت مهم امام حسن علیه السلام نبود. او سخاوت و بخشش به دیگران را به حد اعلای خود رساند، قسمی که به کریم اهل بیت یعنی بخشنده خاندان رسول خدا معروف شد و یکی از الگوهای بزرگ مردان و راد مردان شد. دوستان عزیز، با توجه به اتمام وقت امروز ادامه این بحث را به برنامه هفته آینده موکول میکنیم. تشکر که همراه ما هستین. لطفاً شماره 2093-794-7171-44 را در محیط واتساپ در حافظه داشته باشید تا از نظر و گفتنی های شما آگاه شویم. تا فتوتنامه دیگر، خدا حافظ شما.
چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. صدای تبل و شیپور آمد و کلونل و حاکم از جلو و مهمانها به دنبال از چادر در آمدند. زری احساس میکرد به قتلگاه میبرندش. با محوطه وسیع سرگشودهی رسیدند که صندلی ها را به شکل نعل اسب چیده بودند و صندلی ها از هزارها تن سرباز که بیشترشان هندی بود پر بود. افسری که پشت سر کلونل راه می رفت فرمانی داد و همه ناگهان برخاستند و چه سر و صدایی راه انداختند. با چند تخت وصله به هم صفه‌ای درست کرده بودند و روی صفه قالی انداخته بودند. اطراف صفه پنج بیرق تکان می خورد که زری از میان آنها تنها بیرق انگلیس را شناخت. خانم حکیم آمد روی صفه جلوی بلندگو، تخت زیر پایش صدا می کرد. از روی کاغذی که دستش بود با فارسی خیر مقدم گفت. صدایش می لرزید تا بر خودش مسلط شد. دندانهای زردش در آفتاب دم غروب زردتر می نمود. از مجموع حرفهایش زری این طور فهمید که برای مشغول کردن فرزندان جنگندهشان که به شهر گل و بلبل برای مرخصی آمدند نمایشی ترتیب دادند تا آنها با روحیه قوی با غول فاشیسم بجنگند و شیطان را به جهنم بفرستند و اینکه از مهمان نوازی ایرانی ها متشکرند که جنگ آنها را بر علیه این شیطان یعنی هیتلر آسان کردند و گفت که هیتلر میکروبی است و سرطان است و باید این غده سرطانی را در بیاورند. آخر خانم حکیم نه تنها ماما بود، جراح هم بود. علاوه بر اینها به قول خودش هدایت هم میکرد. هر شب کاردی شده ها و کس و کارشان را به خط میکرد و برایشان فیلم میداد. البته فیلم صامت. چوب درازی دست میگرفت و اشاره به آدم های فیلم میکرد و با فارسی کج و کولش توضیح میداد که این عصای مسیح می باشد، این مریم مجدلیه می باشد، این یهودای اسکریوتی می باشد. بعد هم با همان فارسی موعظه می کرد و مخصوصاً از شیطان و آتش جهنم حرف می زد. زری همه جورش را دیده بود اما این جورش را ندیده بود. واقعاً چرا یک ماما و جراح از چنین جایی سر در بیاورد؟ لابد آن شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده می‌خواستند به جهنم بفرستند سر و سری دارد. فرزندان جنگنده هم بیشترشان هندی هستند. با قول خانکاکا آش خودشان را می‌خورند و حلیم دیگران را به هم می‌زنند. مک ماهون به صحنه آمد و با ورودش صحنه را روشن کردند. یک شنل قرمز روی دوش انداخته بود و چکمه سیاه با پا داشت. شبیه یک بازیگر اول سینما شده بود که زری هر چه فکر کرد اسمش را یاد نیاورد، اما حیف که چاق بود و انگلیسی حرف زد و زری از شوخی‌هایش چندان چیزی دستگیرش نشد، اما دنبال هر دو سه جمله‌ای که میگفت صدای قهقهه افسرها و بیشتر سربازها به فلک می‌رسید. حتی حاکم و رئیس قشون هم گاه به گاه می‌خندیدند و خنده یکی از مدیرهای روزنامه‌های شهر از همه بلندتر بود. لابد این خنده ها برای مهمان نوازی یا غلغلک دادن غول فاشیسم بود، وگرنه زری در شهر به انگلیسی دانی مشهور بود و یک کلمه نمی فهمید. مکماهون با ادا و اصول شعری خواند. مضمون شعر این بود که سربازی در غربت از دختر بیگانه تا می تواند تلکه می کند. کفش بده، کلا بده، اما وقتی دختر می گوید بیا مرا بگیر اعتراف می کند که زن و بچه دارد. گهواره خیالی را تکان تکان داد و زن و بچه دارم را با فارسی هم گفت. تماشاگران خندیدند اما نه چندان و قهقه. بعد شعر خودش را خواند، شعر درخت استقلال، درباره درخت عجیبی که قوت خود را از خاک و خون می‌گیرد. این درخت باغبانی دارد، باغبان از میان همه درخت‌ها عاشق همین یک درخت است. هنگام آبیاری وقتی صلا در می‌دهد که خون همه مردم دور درخت فراهم می آیند و رگهای دستشان را باز می کنند. این درخت سایه خنک و گسترده‌ای دارد. همه مردم زیرش می نشینند و خسته از دلشان می رود. مردم میوه و برگهایش را خشک می کنند و می سایند و به چشم می کشند و غرور و امید و اعتماد به نفس در دلشان خانه می گیرد و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست از سرشان بر می دارد و همه ایشان آدم هایی می شوند با تمام صفت مردی و مردانگی. بعد نمایش شروع شد. یک مرد هندی با لباس سر تا پا سفید آمد و چهار زانو روی صفه نشست. بلنگو را پایین آورد و شروع کرد در نی دمیدن. از سوراخی که جلوی رویش قرار داشت و زری تا آن وقت متوجهش نشده بود، یک زن سیاه سوخته چند بار سرک کشید. زن بالا آمد و کنار مرد ایستاد. ساری زرد رنگ که حاشیه زردوزی داشت تن کرده بود. زنک حتی پیر بود، اما وقتی دستهایش را تکان می داد، علنگوهایش جلنگ جلنگ صدا می کرد. زن با گردن لق رو به سوراخ هی پس و پیش رفت. آهنگ نی تند تر شد. یک نوار لاستیکی که سر مار داشت از سوراخ قد علم کرد. شق و رق. زن دست دراز کرد و نوار را کشید. هی کشید. نوار لاستیکی را مثل یک مار طویل در گوشه صحنه چنبره کرد. بعد مرد لاغری با ابروی پاچه‌بوزی و سبیل جوگندمی و لباس رسمی و چتری در دست به صحنه آمد. نیزن همچنان نیش را می زد. زن دست دراز کرد و از سوراخ مقداری آتش‌خال در آورد. چوب و تخته و شنل قرمزی که مکمهان پوشیده بود و کلاه بوقی و قوطی و چکش و پمپ باد، حالا زن شد ور دست مرد ابرو پاچه بوزی.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. مرد با ترسکی از چوب ها ساخت و نوار لاستیکی را از زن می گرفت و جای بدن و دست ها و پاهای مترسک را با نوار لاستیکی می پوشند. شنل را انداخت روی دوش مترسک که سر مار داشت و کلاه بوقی را گذاشت سرش. سبیلی با چسب پشت لبش چسبانید. بعد آمد سراغ پمپ باد و سر پمپ را به پای مترسک وصل کرد و با نوای نی شروع کرد به باد کردن مترسک. مترسک هی بزرگ و بزرگتر شد. سرش، بدنش، دست ها و پاهایش هی باد کرد، باد کرد. عجیب عظیم شد. قسمت عمده صحنه را فرا گرفت و مرد هندی عمامه به سر مجبور شد کنار بکشد. صدایی پشت سر زری زمزمه کرد: هیتلره. ناگهان بر طبل کوفتند. یک مرد چاق با چپق کوچک به گوشه لب از جلو اموسام و افسرهای جور و جور علامت داس و چکش با بازو بسته و بی علامت ریختن به صحنه. هر کدام یکی یک تیر کمان در دست داشتند. بعد محکمتر بر تبل کوفتند. تیر و کمان ها به کار افتاد و هر کدام تیری به جایی از بدن مترسک انداختند. باد مترسک هی کم شد و کم شد تا به کلی خالی شد، فس کرد و افتاد روی زمین. جماعت هورا کشیدند و دست زدند و بعد نمایش های دیگر. بعد از ظهر روز شنبه سحر را یک نعلبند غریبه نعل کرد. خسرو مدرسه بود و شاهد نبود. وقتی آمد نگاه ملامتباری به پدرش انداخت که می گفت چاره نبود، دیر می شد. بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سحر را با خود ببرد. تا عصر پنجشنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند، تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه آیا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست. و حالا 24 ساعت می شد که زری پسرش را ندیده بود. مدام دلش شور زده بود و خیالش هر آن هزار جا رفته بود و عمه خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خرم اسب می دوانند و تو در خیالت هی زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن. دستور داد غلام خرند جلوه امارت را آب پاشی کند و صندلی های حصیری را کنار حوض بشیند. حتما پیش از این که جمعه غروب کند پیدایشان می شد. مینا و مرجان دور و بر حوض می پلکیدند و چشم مادر را که دور می دیدند دستشان را با هم توی آب می کردند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. انشالله که در پناه خدای مهربان سلامت و سربلند باشین. توفیق داریم که از مشهد مقدس و رادیو دری با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان باشیم. در دو برنامه گذشته اگر خاطرتون باشد به بررسی خشونت سایبری پرداختیم و به مواردی از جمله قلدری سایبری و انواع آن پرداختیم. امروز با مبحث جدیدی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که همراهی گرمتان را از ما دریغ نخواهید کرد. در برنامه امروز به موضوع آزار جنسی آنلاین با عنوان یکی دیگر از ابعاد خشونت سایبری خواهیم پرداخت. کودکان و نوجوانان در فضای مجازی راحت تر از فضای حقیقی در دسترس سوء استفاده کنندگان جنسی قرار می گیرند. باید توجه داشت که آزارهای جنسی صرفاً به فضای واقعی محدود نمی شود و فضای مجازی نیز محلی برای وقوع این اتفاق هاست. بر اساس پژوهش‌های انجام شده حدود 20% از افرادی که به صورت منظم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند موضوعات جنسی ناخواسته‌ای را دریافت می‌کنند که این مسئله بیشتر کودکان 10 تا 12 ساله را تهدید می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیشتر سوء استفاده‌های جنسی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اینترنت شامل موارد مانند وادار کردن به بیان کلمات جنسی و شرم آور، وادار کردن به تماشای فردی که در حال عمل جنسی است، نظرات جنسی در مورد کودکان و نوجوانان در چت روم، پیشنهادهای جنسی و ارسال عکس‌های برهنه برای آنهاست. اغلب کودکان و نوجوانانی که قربانی تعرض جنسی هستند هیچ گونه اطلاعی در خصوص سوء استفاده جنسی و نحوه مقابله با آن را ندارند. آنها ممکن است در طولانی مدت مورد آزار قرار بگیرند، اما هیچگاه در مورد آن با دیگران حتی پدر و مادر خود صحبت نکنند، در نتیجه به مشکلات روانی بسیاری دچار خواهند شد. مطالعه‌ای در مرکز حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاده جنسی در آمریکا نشان داده است که اکثر کودکان و نوجوانانی که مورد تعرض قرار گرفتند علائمی نظیر عزت نفس پایین، برانگیختگی هیجانی، کابوس، اختلالات خواب، افسردگی، سرکوب خشم، خصومت، گوشه‌گیری از فعالیت‌ها، مشکلات آموزشی و رؤیاپردازی، از دست دادن حافظه و ناتوانی در تمرکز از خود نشان دادند. اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که آزار جنسی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چگونه و با چه شیوه هایی توسط سوء استفاده‌گران جنسی انجام می شود. برای پاسخ به این سوال مراحل این نوع آزار جنسی را به صورت مصداق و مثال به شما عزیزان معرفی می کنیم. در مرحله اول فرد سوء استفاده‌گر عمدتاً به عنوان یک دوست مجازی غیر همجنس در مدت زمان محدود فضایی صمیمانه را شکل داده و با کودک یا نوجوان به صورت آنلاین گفتگو می کند و بعد از جلب اعتماد او درخواست های نامتعارف خود را مطرح می کند. برای مثال با حقه های کلامی مانند ما دوست تو هستیم، مطمئن باش که به کسی چیزی نمی گوییم و موارد شبیه این، کودک یا نوجوان را مجبور به انجام کارهای نامتعارف جنسی مانند ارسال عکس و فیلم می کند. مجرمین فضای مجازی پس از آن که با حقه و نیرنگ کلامی کودک یا نوجوان را مجبور به کارهای نامتعارف کردند، در مرحله دوم با ضبط و ذخیره محتوای جنسی ارسالی فرد قربانی او را تهدید به اشتراک گذاری محتواها در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های نامتعارف می‌کنند و با این تهدیدها کودک یا نوجوان قربانی را مجبور به انجام کارهای ناخوشایند دیگری می کنند. به این ترتیب کودک یا نوجوان قربانی با گذر زمان بیشتر مورد آزار جنسی قرار می گیرد و ممکن است تا مدت ها کسی متوجه این خشونت علیه او نشود. در نتیجه مشکلات بسیاری برای آن کودک یا نوجوان پیش خواهد آمد. لازم به ذکر است آنلاین بودن سوء استفاده جنسی پیچیدگی های بسیاری را دارد، زیرا علاوه بر پنهان بودن هویت سوء استفاده کننده، ترس دائمی از رویاروی مجدد با تصاویر و درخواست مجدد و قربانی شدن دوباره، زندگی را برای کودک یا نوجوان قربانی با وحشت و ترس همراه خواهد کرد. همراهان ارجمند گرامی، به پایان برنامه این هفته محاصره مجازی رسیدیم. در برنامه هفته بعد با امید خدا ادامه این مبحث را پی خواهیم گرفت و مشخصاً به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی خواهیم پرداخت. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خود همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم.
در برنامه امروز هم نگاهی داریم
به وزارت خارجه پاکستان از تلاش های مشترک با افغانستان برای
10 تا 40 تا
برای ارتباط ما واتساپ 2093-794-7144 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
دوستان، اولین قدم برای رسیدن به موفقیت زمانی است که شما از این که مثل محیط اطراف خودتان باشین خودداری می‌کنید.
موج ماندگار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام به شما مخاطبان فرزانه رادیو دری. با برنامه موج ماندگار در کنار شماییم و امید داریم تا پایان در کنار ما باشید. هفت سنبله یا شهریور سال 1359 در بحبوحه تهاجم شوروی به افغانستان، وقتی خانواده های افغانستانی در میان موج های مختلف رادیو و دنبال شنیدن روایت درست بودند، موج رادیو به فرکانسی رسید که اونا را به همدلی و همراهی و حقیقت فرا می خواند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.
صدایی از آن سوی مرزهای غربی، از کشور همسایه، هم تاریخ، هم زبان و هم فرهنگ، ایران. ایرانی که آن روزها با پیروزی انقلاب اسلامی می‌خواست صدای مظلومان و ستم دیدگان عالم باشد. امروز 27 سنبله یا شهریور است، روزی که رادیو دری برای مردم افغانستان پا به دنیای وسیع رسانه‌ها نهاد و اکنون ما اینجاییم تا این سالگره زیبا و پربرکت را در 45 سالگی این صدای همدلی پاس بداریم. به جشن سالگره رادیو دری خوش آمدید. رادیو دری خاطره ها ساخت در ذهن مخاطب.
سلام، من سمیع مقصودی هستم، یکی از بشنده های کابل. تا هنوز تمام برنامه های رادیو دری را که ما شنیدیم بسیار مفید و آموزنده بوده.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز، من اولین بار رادیو دری را در رادیوی موتر شنیدم.
به نام یاد خداوند مهربان، اگر من به عنوان برنامه ساز در یکی از رسانه های صوتی کار میکردم، اولا یک بار نیازهای اصلی جامعه را بررسی میکردم. قسمی که
بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین،
رادیو دری یکی از پرمخاطب ترین رادیوها و رسانه های شنیداری در ولایت های شمال
و هستم. دوست داریم بیشتر برنامه های متنوعی نشر شود، بخصوص خبرات زیاد نشر شود، برنامه های اجتماعی نشر شود، تفریحی نشر شود. بخاطر از اینکه رادیو واقعا بهترین یک وسیله شنوایی است که ما میتونیم در هر گوشه از دنیا باشیم، شهر باشیم، روستا باشیم، دوست باشیم و برنامه
زمان که رادیو دری تأسیس شد، شاید کمتر کسی گمان می کرد که این نهال نوپا روزی درختی بارور شود که ثمره آن نه تنها وسعت جغرافیای افغانستان، بلکه گستره دلهای مردم این کشور را در گوشه گوشه گیتی در برگیرد. رادیو دری در همه این سالیان کوشیده است در شادی و غم، جنگ و صلح، تلاطم و آرامش، همواره بسان همراهی همدل، صدایی رسا و گوشی شنوا برای مردم افغانستان باشد. و این گونه بوده است که اکنون با کولباری از 45 سال تجربه همزیستی و همسخنی با مردم افغانستان، برغم فراوانی رادیوها و رسانه های دیگر، همچنان محل رجوع و مورد اعتماد مردمان این خطه است. در این سالیان که گذشت، همزبانی، همکیشی و ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی بالهای قدرتمند رادیو دری بودند و ما را یاری کردند تا بتوانیم یار و همراه همیشگی شما خوبان باشیم و در میان مخاطبان دوستانی از اهل وفا داشته باشیم، زلالتر از آمو و پایدارتر از هندوکش که هرگز تنهای ما نگذاشتند. با ما هم سخن شدند و از دردها، خواسته‌ها، گلایه‌ها و حرف‌های دلشان گفتند. از آن سالها که با روزی 1 ساعت برنامه، همکاران قدیمی ما پاسخ بنامه ها و پیک سلامتی را برای شما اجرا می کردند، تا امروز که با 15 ساعت برنامه همراه صمیمی لحظات زندگی شما هستیم، همواره کوشیده ایم با احترام به سنت ها و ارزش های اسلامی، ملی و بومی افغانستان و پایبندی به اصول صحت و صداقت، روایتگری امین برای مردم سرزمین مادری من باشیم.
وطن را دوست دارم، سنگ او را، کوه او را دوست دارم، قلب خود را، خانه اندوه او را دوست دارم، این وطن را، خاک او را، ابرهای مست و هیبت ناک او را، رودهای آغ و بی باک او را، بر فراز کوهساران آسمان پاک او را دوست دارم، این وطن را دوست دارم، سنگ او را، کوه او را،
در این سالها پخش رادیو دری بر روی موج کوتاه و متوسط سبب شد تا مردم در